خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این فائده بودیم که بحث در مورد اون حقیقت کلیه متعین به تعین اول، بحث از حقیقت وجود بود که اون هویت حقیقت وجود لا اسم ولا رسم، نه اسمی برمی‌داره و نه رسمی، چون اسم تعینه، تقیده. وقتی شما اسمی به روی چیزی میذارید، دارید یه صفتی از صفات اون رو بیان میکنید. وقتی ما مثلا اسم رازق رو به خداوند اطلاق میکنیم، داریم خداوند رو با صفت رزاقیت، رازقیتش نگاه میکنیم. وقتی اسم خالق میذاریم، خداوند رو با اسم خلاق داریم نگاه میکنیم. حالا ما اگر بخواهیم که وجود رو بدون این لحاظات در نظر بگیریم، اونجا دیگه هیچ اسمی بر نمی داره، چون هر اسمی مشعر به یک صفتیه و صفت خودش حده، که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماد که من وصفهو فقط حده، کسی که خدا رو وصف میکنه داره خدا رو محدود میکنه. چون ما وقتی خدا رو وصف میکنیم میگیم خداوند این گونه است، یعنی میاریم تو قید این گونه، یعنی غیر از این نیست، محدود میشه تو اون صفت. پس صفت دادن، وصف کردن خداوند، محدود کردن اونه. حالا اون حقیقت بی حدی که هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، هم غیب هم شهادت، هم همه چیز هست و هم همه چیز نیست، هم همه چیز هست و هم هیچ چیز نیست. چون اگر بخواهیم با قید این که همه کمالات در او هست نگاه کنیم، میشه اسم الله، بازم اسم، باز هم قیده. اما اگر بدون قید ذات وجود رو در نظر بگیریم، دیگه هیچ اسمی نمیمانه، هیچ رسمی نمیمانه، که گفتیم به این مرتبه، به این مرتبه هم تازه نمیشه بگی، به این حقیقت میگیم چی؟ میگیم هو. هو اشاره به اون هویت غیبیه الهی است، که دیگه اینجا بحث از تعین نیست، فقط یک اسمی که اشاره‌ای کنیم به اون حقیقت، نه اینکه اسمی باشه که صفتی رو عنوان کنه برای ما. لذا در قرآن وقتی شما نگاه میکنید به هو، میبینید سراسر قرآن تجلی چیه؟ هوست. قرآن داره سراسر نظام هستی رو به ما با هو معرفی میکنه. هو الذی یصورکم فی الارحام، هوست که شما را صورتگری میکند در رحم ها. پس هو المصوره. هو فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که در آسمان اله است، پس هو الهه در آسمان و هو اله در زمینه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هوست که اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. و هو الحی الذی لا یموت، هو الله الذی لا اله الا هو، و این هو هو این با این دقت نگاه کنید در قرآن که هوست که حیه، هوست که الله، هوست که سمیعه، هو السمیع البصیر، هوست که سمیعه، هوست که بصیره، یعنی تمام اینایی که میگید صفات هوست و هو منزه از همه اینهاست، چون این علم خداونده. مثلا خود خدا چی؟ این رحمت خداونده، خود خدا. این قدرت خداست، خود خدا. اون هو اشاره داره به چی؟ به خود ذات. خب که گفتیم این لا اسمون ولا رسمه، هیچ قیدی بر نمی داره، هم کلیه هم جزئیه، هم غیبه هم شهادته، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه، هم ذهنیه هم خارجیه، هم قابل درکه هم قابل درک نیست. تمام متضادات رو میپذیره، تمام متضادات رو میپذیره. خب حالا اولین تعینی که این حضرت، حضرت هو، تازه حضرت هم باز بخوایم اطلاق کنیم اشاره میشه به یه مرتبه، یعنی مقید میشه به یه مرتبه. اولین تعینی که این حقیقت به خودش میگیره، اولین تعین رو گفتیم اسامی مختلف داره. یه موقع بهش میگیم وجود منبسط، یک موقع بهش میگیم رق منشور، رش مرشوش، انقا و اسامی مختلفه دیگه‌ای که عرفا براش گذاشتن، نفس رحمانی، حق مخلوق به و و و چیزهایی که اسامی که اینجا هم مقدارشو خوندیم. یه نکته ای رو عرض کنیم عزیزان، و اون اینه، حق اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. تازه حقم که میگیم، حق خودش بازی تعینی از اون حقیقت میشه، اون هو، اون ذات. میشه به اون ذات نزدیک شد ها؟ به ذات نزدیک اگه باشیم، یعنی دوریم که میخواییم نزدیک بشیم، مگه قرب و بعد برمیداره؟ به وجود مگه میشه نزدیک شد؟ مگه میشه از وجود دور شد؟ مگه میشه از وجود غائب شد؟ مگه میشه در نزد وجود حاضر شد؟ اینها اصلا برداشته میشه این احکام. پس این که ما میگیم قربتن الالله، برای نزدیکی به خداوند، یعنی چی؟ یعنی چی؟ این قربتن الالله یعنی برای نزدیکی به اون حقیقت اول، اون تعین اول، برای نزدیک شدن به اون اول تعین که مظهرش امامه، امام مظهر اوست، امام مظهر اونه، که تقرب به خدا یعنی تقرب به امام. چون تقرب به خدا اگر اون هویت رو در نظر بگیریم که اصلا معنا نمیده، کسی دور نیست از اون که بخواد نزدیک بشه، کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را. تعین اوله که قبله همه است، مرکز پرگار وجود، نقطه اتصال دهنده مبدع و معاد، نقطه اتصال دهنده قوس نزول و صعود، اون تعین اول. اینا رو گفتیم برای اینکه اینجا الان این مطلب میخواد مطرح بشه. اسامی گوناگونی رو فرمود تا رسید به اینجا که فرمود مرکز دائره، زیرا که چون نقطه است، زیرا که چون نقطه است در دائره وجود که جمیع خطوط موجودات و مسیر تکاملی و سیر صعودی آنها به آن منتهی می شود. یعنی اون حقیقت اول همه دارن به سمت او میرن، نقطه ایه که تمام موجودات در مسیر تکاملی دارن به سمت او حرکت میکنن. در زیارت جامعه یکی از عباراتی که خطاب به ائمه میکنیم میگیم و قادت الامم، قاده یعنی پیش رو، پیشوا، امام، قاده، قادت الامم یعنی پیشوای همه امتها، پیشوای همه امتهاست امام. امت رو بارها دیگه گفتیم مطلب رو، این نیست که انسان فقط امتهایی داشته باشه. آیه قرآن می‌فرماد ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم، جنبنده‌ای در زمین نیست، پرنده‌ای در هوا نیست مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. و قادت الامم، پیشوای تمامی امت هاست، یعنی همه این امم که حالا در رستاخیز محشور میشوند، اینها این امت ها، تمام اینها در مسیر تکاملی دارن به سمتی میرن که اون سمت امامه، یعنی مظهرش در عالم انسانی میشه امام. و الا اون حقیقت ولایت یک صورتی داره در میان ما به صورت انسان که مثلا بهش میگیم امیر المؤمنین. همین حقیقت صورتهای دیگه هم داره، در میان فرشتگان هم صورتی داره، در مکان صورتی داره، در زمان حقیقتی داره، در میان امم دیگه صورتی داره برای اونها. اون نقطه پرگار هستی که تمام نظام آفرینش، همه عوالم وجود، چون همه دارن به طرف کمال حرکت میکنن. شما همه موجودات رو که نگاه کنید میبینید دارن به سمت کمال میرن، از کرم و سوسک و مورچه و برو حتی پایین تر، سلول ها، میکروب ها، ویروس ها دارن میجهن به طرف کمال، تا انسان ها هم دارن میجهن به طرف کمال، حرکت میکنن در تکابو هستن برای رسیدن به کمال. حالا کمال چیه؟ کمال چیه؟ و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه اون مرکز رسول الله، اون نقطه دائره هستی انسان کامله که همه خطوط به او منتهی میشن. خب و انسان کامل که مظهر تام اوست، یعنی انسان کاملی که در میان ماست، مظهر تام این حقیقت کلیه است، مرکز دائره امکان است، یعنی اون صورتی که اون حقیقت ولایت کلیه داره، در میان ما انسان‌ها به صورت امامه. روایتی از امیرالمؤمنین هست که می‌فرماد ظاهری وصیتون امامتون و وصیه، ظاهر من امامه و وصیه پیامبر شما هستم. این که من امام شما هستم، وصیه پیغمبر شما هستم، این ظاهر قضیه است. اما باطنی غیب منیع لا یدرک، اما باطن من اون غیب منیعی که درک شدنی نیست، قابل ادراک نیست اصلا، که اون همون نقطه پرگار هستیه. فرمود و انسان کامل که مظهر تام اوست نیز مرکز دائره امکان است. مرکز دائره امکان اون حقیقتیه که به صورت انسان کامل در میان ما هست، حقیقت اون انسان کامل که حقیقت او، حالا باید بحث بشه در مورد حقیقت او، که حقیقت او صورتش تفصیلیش میشه نظام عالم، حقیقت او صورت تفصیلیش میشه نظام عالم. خیلی دقت کنید این حرفو، حقیقت او صورت تفصیلیش میشه نظام عالم. بعد این یک صورت انسانی به خودش میگیره، اون حقیقتی که شده صورت تفصیلیش نظام عالم، یک صورت انسانی به خودش میگیره که میشه اشرف بنی آدم، میشه اشرف بنی آدم. و علامه صائن الدین در تمهید القواعد فرماید، صائن الدین علی ابن ترکه اصفهانی کتابی دارن به نام تمهید القواعد. کتاب تمهید القواعد از کتب درسی عرفانه در حوزه ها، یعنی اول کتابی که تدریس میشه در عرفان تمهید القواعد، و بعد از او فصوص میخونن و بعد از او مصباح الانس میخونن که عرفان استدلالیه و محور بحثش هم در تمهید القواعد اثبات بحث وحدت وجوده. اثبات وحدت وجود با ادله و استدلالات فلسفی نظری، که بحث وحدت وجود رو و پاسخ به شبهات، شبهاتی که به وحدت وجود داده میشه، چون وحدت وجود اون حقیقت توحیده، حقیقت توحیدیه که عارفان به اون میرسن، و تمام سعی عارف اینه که این حقیقت برش مکشوف بشه، مشهودش واقع بشه. حالا یک مرتبش که به قول آقا جان میفرماد یک مرتبش علم به این حقیقته که میشه علم توحید، و بعد حالا دیگه تلاش صورت میگیره برای دیگه لقاء الله، که لقاء الله میشه شهود این توحید، شهود این توحید میشه لقاء الله که قرة عین عارفانه. لذا خیلی مطلب مهمیه که باید بحث بشه، باید کتاب در این زمینه برای اثبات این مطلب پیاده بشه. خب اونجا در مورد این نقطه میفرماد و اما نقطة المرکز، میفرماد، حالا ترجمهشو میگم کنار کتابتون یا تو دفترتون یادداشت بفرمایید، اما نقطه مرکز، که نقطه مرکز گفتیم همین منظور چیه؟ تعین اول رو میفرماد. اما نقطه مرکز پس نیست برای او مقابلی، و نه زدی و نه مشابهی، بلکه او واحد حقیقی است، واحد حقیقی است که متعین می شود به او سایر نقطه ها و مقابل ها. خب این حالا خودش تا اینجا خیلی حرف داره. ما یک واحد داریم، واحد حقیقی، و اون واحد حقیقی چیه؟ اون یکیه که دو ندارد، یکیه که یکی نیست، یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، یکی بود که یک دونه نبود، یه دونه نبود که دو داشته باشه، بگیم دو دانه، سه دانه. واحد حقیقی اون یکیه که دو در مقابلش نیست، دو بر نمی دارد، دو بر نمی دارد، بلکه جمیع متقابلات در اینه. یعنی چیزی ضد او نیست، چون غیر او نیست اصلا که بخواد ضد او باشه یا شبیه او باشه. ما جایی میتونیم ضد داشته باشیم، مقابل داشته باشیم که غیر در کار باشه. وقتی چیزی غیر او نبود، وقتی چیزی غیر از او نبود، دیگه غیری نیست که بخواد ضدش باشه، شبیهش باشه. اینو بهش میگن واحد حقیقی. میفرماد این نقطه مرکز اون واحد حقیقیه که اصلا مقابلی نداره، مقابلی نداره. در مقابل وجود چیه؟ بگید عدم، که عدم اصلا نیست. بحث کردیم قبلا که عدم اونیه که نباشه، اصلا نیست. حالا یه مطلبی رو اینجا اضافه کنیم برای فهم این مطلب خوبه. ببینید گاهی وقت اسماء الله دو جور جلوه میکنن، دو جور معنا میدن. یک موقع معنایی میده که مقابل داره، یک موقع معنایی که مقابل نداره. مثلا میگیم نور، نور از اسماء الله، النور از اسماء الله. در مقابل اون این نور چیه؟ ظلمته. ظلمت چیه؟ عدمه، که نیست اصلا، اصلا نیست. یعنی در مقابل این نور وجود چیزی نیست، مقابلی نداره. ولی یک موقع یک نور میگیم که در مقابلش ظلمت هست. مثلا میگیم امام نور خداست، قرآن نوره، عقل نوره، در مقابلش جهله، در مقابلش کفره، در مقابل داره. اما یه جا بحث اسم النور میاد که اون حقیقت وجوده که نوره، اونجا دیگه مقابل نداره. اسما دو جور جلوه دارن، لذا در بسم الله میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی یک رحمان آورد، یک رحیم آورد. یک رحمان در مقابل اون فیض رحمانی چیزی نیست اصلا، یعنی غیر از او چیزی نیست. اما در مقابل اون فیض رحیمی هست، چون و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحیم نسبت به مؤمنینه. کفار در مقابل مؤمنینن. بهشت ظهور رحمت رحیمیه در مقابل جهنمه. اما اون رحمت رحمانی چیه؟ رحمت وجوده، در مقابلش چیزی نیست اصلا، چون غیر او چیزی نیست. به خاطر همین اسما دو جور جلوه میکنن، یک جلوه رحمانی میکنن، یک جلوه رحیمی، یک جلوه رحمانی دارن و یک جلوه رحیمی. خب برگردیم به این نقطه. گفت در مقابل این اصلا چیزی نیست که بخواد مقابل داشته باشه، چون در مقابل وجود عدمه و عدم نیست اصلا. بعد فرمود الذی تعین بهی سائر النقط، که متعین می شود به این نقطه سائر نقطه ها و متقابلات، یعنی هرچی متقابله زیر سر این آقای تعین اوله. هرچی ضدیت هست در از اینه، هرچی ضدیت هست از وجوده. سفیدی و سیاهی جفتشون زیر مجموعه چی هن؟ وجود. شب و روز اگه زده همن زیر مجموعه چی هن؟ وجود. هر زدی رو که شما در نظر بگیری زیر مجموعه چیه؟ وجوده. پس همه به وجود این نقطه موجود میشن و همه متقابلات زیر مجموعه این نقطه هن. این نقطه ایه که واحد حقیقیه. و آنچه شنیده ای که مظهر وحدت حقیقی صورت اعتدالیه است، منظور همین معناست. مظهر وحدت حقیقیه صورت اعتدالیه است، منظور همین معناست. خب مظهر وحدت حقیقی چیه؟ مظهر وحدت حقیقی این نقطه است که صورت اعتداله، که همه موجودات زیر مجموعه این اعتدالن، که حالا اینو پایین‌تر خودش باز میکنه مطلب رو، که آنچه که نزدیک باشد به این نقطه مرکز، آثار وحدت و وجوب در او بیشتر است. و احکام آن شمول بیشتری دارد و هرچه که از این نقطه دورتر باشد آثار کثرت در آن نمایانتر و جهت امکانی در او بیشتر و احکام آن از شمول کمتری برخوردار است. این فرمود نقطه وحدت حقیقیه، که هر موجودی که در حقیقت وجودی خودش به این نقطه نزدیک باشه آثار وحدت، آثار شمول، احاطه در او بیشتره. آثار وحدت، آثار احاطه در او بیشتره. و هرچه که از این نقطه دورتر باشه، اون حقیقت وجودیش از این نقطه دورتر باشه، تکثر بیشتری داره و شمول کمتری داره. شما موجودات عالم ماده رو نگاه کنید، تکثر در اونها زیاده و شمولشون کمتره. اما وقتی به ماوراء طبیعت میریم، هرچی به باطن عالم نزدیک میشیم، موجودی که اونجا هست هیتش وسیع‌تره. مثلا میگیم اذا کان العقل کان الاشیا، موقعی که عقل هست همه اشیا هستن، همه اشیا در عقل مندمج و مندرجن. روح کل میگیم همه ارواح جزئیه در روح کل مندمج و مندرجن. یا بیاییم مثلا در خودمون که من عرف نفسه فقط عرف رب، میگیم النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قوا رو داره. یعنی نفس هم بیننده است، هم شنونده است، هم لمس کننده است، هم چشنده است، همه رو در خودش یک جا داره. اما وقتی میاییم تو بدن، چشم فقط میتونه ببینه، دیگه اون احاطه رو نداره، احاطه رو دیگه نداره. گوش فقط میشنوه، دیگه احاطه نفس رو نداره که همه رو دارا باشه یک جا. نفس همه رو یک جا داراست، اما گوش فقط یه قسمتی رو، اون شمول رو نداره. هرچی به طرف باطن خودت میری، به مقام وحدت، به مقام شامل بودن کسرات بیشتر نزدیک میشی، و هرچی که به طرف ظاهر میای از اون شمول به در میای، میای طرف کسرت. خب این هم تو نظام عالم هم همینه. اون نقطه اعتدالیه که مظهر وحدت حق است، اون حقیقتیه که شامل همه موجوداته. حالا هر موجودی که در وجود خودش نزدیک باشه به این، این هم شمول پیدا میکنه به اندازه نزدیکیش، و هر چقدر از او دور باشه شمول کمتری داره، به کثرت نزدیکتره، احکام امکان بیشتر درش هست. موجودات عالم ماده رو نگاه کنید، کثرت دارن، زوال دارن، نابودی و فنا دارن. اما وقتی گامتو بر میداری به ماوراء طبیعت، میبینی دیگه اونجا زوال نیست، فنا نیست، احکام وجوب، دوام، اسماء وجود خودش اونجا بیشتر نشون میده. اسماء وجوب اونجا خودشو، چرا؟ چون نزدیکتر به اون نقطه اعتدالی است، به اون نقطه وحدته. یه دائره ای رو شما در نظر بگیرید. این نکته رو اینجا بگیم، خوب دقت کنید، چون بحث دائره و مثال دائره در عرفان زیاد میاد. خب دوائر وجودی با دوائر حسی فرق داره. دائره هندسی رو در نظر بگیرید، نقطه وسطش هم در نظر بگیرید، این دائره حسیه. اما دائره وجودی فرقی داره با دائره حسی. چه فرقی داره؟ دائره حسی محیط دائره احاطه داره به اون نقطه مرکز. خب چیز محسوسیه دیگه، محیط به اون نقطه احاطه داره. اما در دوائر وجودی نقطه احاطه داره به محیط. در دوائر وجودی نقطه است که احاطه داره به محیط، یعنی کاملا برعکس دائره حسیه. اون نقطه پرگار هستی محیط به همه نظام آفرینشه، نقطه پرگاره، اما احاطه داره به همه دائره نظام هستی، برعکس دائره حسی که اون نقطه چیه؟ محاطه، یعنی محیط واقع شده. خب حالا هر چی به این نقطه نزدیک تر بشیم که همون قربتن الاللهیه که میگیم، قربتن الالله یعنی نزدیک شدن به اون نقطه حقیقی، نزدیک شدن به اون تعین اول. و الا گفتیم اون هویت که اصلا هویت غیبیه که اصلا لا اسم و لا رسم، قرب و بعد و اینها بر نمی داره، که نزدیک شدن به این شأن حقه، نزدیک شدن به این شأن، این چونی که از شؤون حق دیگه، که از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای دیگه میری. از قرب معناش اینه که از مرتبه‌ای کسرت به طرف مرتبه‌ای وحدت میری و به اون نقطه دی هستی نزدیکتر میشی. و نزدیکترین فرد به این نقطه اعتدال کیه؟ خاتم انبیا صلی الله علیه و آله. که اول شخص نظام هستیه و بعد از ایشون امیر المؤمنین و اولاد معصومین ایشون و بعد از اونها دیگه به ترتیب انبیا و اولیا، که هر کدام که به اینها نزدیکتر بودن، حیطه نبوتشون، حیطه ولایتشون، حیطه علمشون، که حضرت آقا می‌فرمود این عالم به منزله بدن برای انسان کامل، برای اون حقیقت ختمی شما چجور به بدنت احاطه داری؟ ایشون هم به نظام عالم اینجور احاطه داره. و هر کدام از انبیا و اولیا که افقشون نزدیک باشه به افق خاتم، چنین احاطه‌ای رو به اندازه ظرفیت خودشون پیدا میکنه، یعنی به اندازه نزدیکی به ایشون چنین احاطه‌ای پیدا میکنن. حالا بستگی داره افق اون ولی یا افق اون نبی به حقیقت خاتم، به حقیقت ختمی چقدر نزدیک باشه. خب پس در ترجمه رسیدیم به کجا؟ فرمود هر چی که از این نقطه اعتدالی دورتر باشه احکام کثرت در او بیشتره و شمولیتش بیشتره و نسبت وجود به او، اون لباس وجود به او کوتاه‌تره، به خاطر مقابلاتی که داره، چون مقابل داره دیگه. حالا هر چی انسان به اون حقیقت باطن، به اون نقطه اعتدال نزدیک میشه، مقابلاتش برداشته میشه، مقابلش برداشته میشه، چون داره به اون وحدت نزدیک میشه، متضادات از او برداشته میشه، اون موجودی که، لذا وجود ملائکه مثل وجود انسان نیست که متضادات داشته باشه، اگرچه اونجا هم هست که فرشته داریم و شیاطین، اینجوری هست، اما اون تضادی که برای بنی آدم هست برای اونا نیست، چون انسان از لحاظ بدن در پست‌ترین مرتبه عالم که کثرت محض وجود داره دیگه، گرما، سرما، ضعف، قوت، پیری، جوانی، شب، روز، کوتاهی، بلندی، حزن، اندوه، شادی، چقدر ما متقابلات داریم که تمام موجوداتی که این موادی که اینجا هستن مثل آب، آتش، خاک آتش، اینا خودشون با هم ضدیت دارن اصلا، که عنصر این عالمن. و ما هم که اهل این عالمیم از لحاظ جسم جسمانی اهل این عالم هستیم، در اسفل سافلینیم دیگه، ثم رددناه اسفل سافلین، در اسفل سافلینه. شیطان هم به همین لحاظ وقتی به این بدن نگاه کرد، دید متضادات زیادی دروش هستن. گفتش که خلقتنی من نار، من از آتشم و این از خاک. آتش به تجرد نزدیکتر تا خاک، آتش به تجرد نزدیکتر تا خاک. اما فقط بدن انسانو نگاه کرد، روایت هم داریم که فقط صورت آدمو دید، باطن انسانو ندید که به اون نقطه اعتدالی تا کجا میتونه پیش بره، یعنی اون ناری نوریت انسانو ندید. که اگر نوریت آدم رو میدید، میدید ناریت خودش در مقابل او هیچه. خب جناب شیخ بهایی فرمود ای مرکز دائره امکان، وی زبده عالم کون و مکان. ای مرکز دائره امکان، مرکز دائره امکان. حالا این نکترم اینجا باز بگیم، این نکات عزیزان تو ذهنتون میسپرید، یادداشت میکنید، نمیدونم، ولی قدرشو لااقل بدونید. بیشتر از این نمیتونم بگم. که حضرت آقا میفرمودن، علامه طباطبایی یه موقع مطلبی بود 30 سال زحمت کشیده بود به اون مطلب رسیده بود، یا حتی در مکاشفاتش اون مطلب رو گرفته بود، ولی هیچ وقت ابراز این مسئله رو نمی کرد که من مطلب رو در کشف گرفتم یا این مطلب رو کلی ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم که به این مطلب برسم. هیچ وقت ابراز نمی کرد، چون نکاتی هست که خیلی انسان باید راه بره تا بهش برسه. خب حالا دیگه تا کی قدر بدون. از اون نقطه اعتدالیه، از اون نقطه مرکز که حقیقت انسان کامله، گرفته تا مرتبه جسم، هر کدام از اینها برای امام احکامی داره. یعنی مرتبه جسم امام یه حکمی داره، مرتبه بالاتر حکم دیگه ای داره، مرتبه بالاتر حکم دیگه ای داره، تا به اون نقطه اعتدالیه برسه، تا به اون نقطه مرکز برسه. به همین علت در روایت می فرماد که معرفت معانی، که بدانیم معانی ما هستیم. معانی چیه؟ میگه اون چه معنا برای خدا میگید، میگید ید الله، دست خدا، چشم خدا، قلب خدا، همه اینا ماییم. این یک افقه. بعد میگید میفرماد مرتبه ابواب، درها، درها ماییم، درهایی به سوی خدا. این مال یه مرتبه دیگه است. ارکان، مرتبه ارکان، رکن عالم و رکن دین ما هستیم. این بازی افق دیگه است. تا بیا به مرتبه امامت برسه که امام و پیشوای شما ماییم. حالا یه موقع میگیم آقا آسمان و زمین رو نور ولایت آفریده، این مربوط به جسم ایشون نیست که بگیم این جسم اینا رو آفریده. مثلا خب این جسم کجا بود آفرید؟ خیلی ها که انکار میکنن این مطالبو به خاطر اینکه معرفت به باطن امام نداره. فقط امام رو یه آدمی میدونه مثل خودش و بقیه که خب به مقدار عبادت زیاده و عصمت هم داره و الهام هم بهش میشه و همینقدر. دیگه از اون حقیقت امام و اون که اون امام تا کجا پیش رفته، باطن امام دیگه از اونها بیخبره. یه موقع میگیم اینا آبرومند در خانه خدا هستن، این یه افقه. یه افق اینه که اینا خود در خانه خدا هستن، یک مرتبه اینا شفاعت کننده است، یک مرتبه اینا شفاعت پذیرنده است. اینها بعد حالا امام برای هر کسی از یه لسانی سخن میگه، از یه مرتبه حرف میزنه، لذا جمع کردن روایات کار هر کسی نیست تو معرفت انسان کامل، که باید بدون امام داره از چه زبانی سخن میگه، از چه مرتبه ای از خودش داره حرف میزنه. راوی میگه خدمت امام بودیم، امام صادق، دوتا زیدی، زیدی مذهب، اینا هم با ما آمدن. بعد آقا فرمود که چی میگن؟ بعضیا میگن ما از غیب خبر داریم، ما از غیب اطلاع داریم. من کنیزم و میخواستم تنبیهش کنم، رفته بود تو اتاق قایم شده بود، نمیدونستم کجا. نا میگن ما یه مرتبه متعجب شدیم که امام یعنی چی این حرف؟ تقیه یکی از مسائل دین دیگه، ولی امام در عین تقیه دروغ نمیگه، که میگه این دو نفر زیدی که رفتن گفتیم آقا ما نمیگیم شما علم غیب دارید، ولی قائلیم که شما همه چی رو میدونید. فرمود بله، امام شما بخواد آسمان و زمین رو در هم میپیچه. حالا اونجا که میگه من نمیدونم کنیزم کجا قایم شده بود، یعنی به حسب بدن عنصری نمیدونم، به لحاظ بدن عنصری نمیدونم کجا بود، اما به لحاظ اون حقیقت امامتم، حقیقت ولایتم، عالم به همه چیزم. امام به ظاهر بنا به بدن عنصری که امام رضا ندیده تو اون کاسه زهره که چرا داری میخوری آقا، خودکشی نیست؟ این احکام مال ظاهره که کسی بدون بخور خودکشی میشه. امام که به حسب ظاهر نمیدونه، به حسب ولایتش اگر میدانه خب خودشم میدونه باید بخوره یا نباید بخوره، اصلا به اذن خودش اون سم اثر میکنه. روایت داریم امام به اذن خودش از دنیا میره، امام به اذن خودش میمیره. این احکام دیگه برای امام نیست که آقا امام اگه میدونه بخوره خودکشی میشه و یا از این حرفایی که مطرح میشه. مراتب مختلفه امام و اینکه هر مرتبه یه حکمی داره، هر مرتبه یک لسانی داره، حتی روایت میگه در روایت داریم که بعضی از روایات ما متناقضن با هم، ضد و نقیض دارن. یکی از عللش اینه که امام برای هر کس از یک مرتبه سخن میگه، مثل اون کسی که اومد به امیرالمومنین گفت چرا به شما میگن ابو تراب؟ گفت من با خاک چون زیاد بازی میکنم، خاک رو دوست دارم، به من میگن ابو تراب. دیگری آمد پرسید چرا میگن ابو تراب؟ فرمود چون گل آدم رو من سرشتم. به او داره از یه زبان حرف میزنه، با این داره از یه زبان دیگه حرف میزنه، تازه اینم به اندازه فهم این داره میگه ها، گل آدم رو من سرشتم. ولی ابو تراب معنای بالاتر از اینم داره که حضرت نگفته به او، حالا چون بیشتر از او کشش نداره. که امام حالا از چه مرتبه‌ای، از چه لسانی، همون جوری که قرآن بطون مختلف داره، امام هم مراتب مختلف داره. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. موبایلم داره زنگ می‌خوره.